اگر که یکم نیمروخ سه روخ بایسی دوستانم صدا تو میشنم
اگر اینکه
همون شد که دارم پس بلنده موسی بوده 40 سال با قومش بوده، نوحی بوده که حالا 900 سال، حالا شاید اون سالا با سالای ما خیلی تفاوت نکنه، 900 سال بوده، یا فرض کن پیغمبر خود ما دوره 23 سال، خیلی 23 سال. این که بعد از خودشون خیلی سریع اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات ضد آموزش‌های قبلی اونا بوده. این که خب توی نوع انسان اونطوری هست دیگه، بالاخره اول انسان موقته و یه فرد هست و یه حدی میتونه در دورانی که آموزش میده مثلا حضور نظارتی هم داشته باشه، که اون اتفاقی که بعد از بنیانگذارا افتاد تا حدیش طبیعی هست، ولی تا حدیش هم میتونه طبیعی نباشه. یعنی شاید بخشی از آموزش ها جوری بوده که نمیتوانسته نگه دارنده باشه. این که خب اینطور هم که شما عنوان کردی شاید نباشه که بلافاصله بعد از اونا همه چی فرو پاشیده باشه، نه اینطوری نیست. بالاخره مثلا دقیقا 50 تا 57 خب بالاخره با یه عقل جمعی بود و یه مرکزیت بیرون زندان و داخل زندانی بود، اینطور نبود که همه چی بپاشه یا همه غیر اخلاقی بشن، نه. بالاخره هر کدوم از ما یه خصلت هایی داریم، زمینه ای فراهم میاد برای بروز و خصلت ها. خود اونها مراقب همه چیز بودن، فرض کن تو خونه ها به سرویس هم سر میکشیدن، اگر توالت کثیف بود برخورد میکردن، یا مثلا مواردی بوده توی خونه ای رفته دیده دارن نون پنیر میکنن یکی هم مریض، برخورد تندی میکنن بابا این مریضه، اینو باید برای سوپی درست میکردی. نون پنیر پوشش دهنده تنبلی شما، دوستتون تب 40 درجه داره، شما داره نون پنیر میخورید، باید وقت میذاشتی برای اون سوپ درست میکردی. اینکه تو ریخترین مسائلشون دخالت میکرده با اینکه سنش هم خیلی فاصله نداشته، اما این ویژگی‌های پدری و نظارتی ایفا میکرده. خب طبیعه وقتی که او پدر و نادر نباشه، خب به مانند سابق همه چی شسته رفته نیست. بله خب نوع انسان، من، شما، هر کس یه ویژگی هایی داریم، زمینه بروز پیدا میکنه، انسان هم در حقیقت پلکانی بالا میاد. سیدی که مثلا تقیه شهرام تیکر همین بود، یه فردی بود که سیدی کنجکاو بود، اطلاعات همه رو سعی میکرد ببله، اینقدر اطلاعات داشت مجبور شدن سال 52 براش محافظ بذارن. طبیعیه فردی که بیش از حد خودش اطلاعات داره میتونه با یه جریانی بازی کنه، کمان که بازی کرد. این که خب یه میدان خصلتی هم به وجود میاد، همش رو نمیشه در حقیقت فلشش رو یا بردارش رو برد به سمت آموزگار اولیه. انبیا میتونی بودن و بعد از انبیا خیلی اتفاق افتاد. یا موسی 40 شب رفت به اصطلاح خلوت، قومش گوساله درست کردن و از طلا گوساله پرستیدن. این که در زمان خود آموزگار و بنیانگذار و بابا اینا از این اتفاقا میفته، لا محاله است. حالا طبیعتا آموزگار دقت بیشتری باید بکنه که اون آموزش نهادینه بشه، ولی خب تو بعضی هم نهادینه شد. فرض کنیم که خب صمدی لباب و شریف واقفی و مثل طبیعی شهر و برام آرام نامده، این اصولی برای خودشون داشتن، اخلاقی برای خودشون داشتن، روی سری چیزا ایستادن. نظام اون آموزش هم تو بعضی هم موند. یعنی الان تو طبیعت مثلا ترمودینامیک اصل در آورده، اصل درستی از اصل بهای زن ماده، اصل بهای انرژی. ما اصل بهای آموزش هم داریم تو صمدیه، آموزش پایدار موند. اصل بقای عشق هم داریم، اصل بقای آموزش هم داریم. همچنون که ماده در جهان در حقیقت نابود نمیشه یا انرژی کاملا نابود نمیشه و در مظاهر و جلوه های مختلف خودش رو متعین میکنه مجدداً، آموزش و عشق هم همینطور. حالا آموزش که فقط نباید توی کسایی که منفی هم تو ذهن ما ببینیم اون آموزش رو اثر نگذاشت، نمونه های مثبتی هم هستن که تو اونا آموزش در حقیقت نهاد شده. ولی خب بالاخره تو ایران باید به این اندیشی، به پس آموزش هم اندیشی، به آینده آموزش گیرنده هم اندیشی. از این نظر نکته شما قابل اصطلاح تحقیق هست، ولی از اون نظر که حالا چرا این آموزش داد بعد هم اونطوری شد از اتفاقا متعدد، ولی شاید بخشی از آموزش هم اشکال داشته که حالا باید تفسیری که منجر به تغییر شد. بالاخره انقلاب ایران اگر اون آموزش‌ها نبود، حداقل اون زودیا به وجود نمی‌آمد.
سوال می‌کنم که منظور از تغییر چیه؟ اون چه حتماً آموزگارا این ها خیلی مثلا مهمه تو تدریج، یعنی که مثلا کلن بلند بزرگتر نگاه کنید. بالاخره خیلی از جوانایی که اومده حسینیه اولیش که واسه چه بلندگاهی نداشتن، خیلی از دختر آفیسر ها میومده بود حسینیه و خب مرزایی برمیگشتن. این هم بالاخره یه تدبیره دیگه. الان وقتی که با خیلی از فعالا رو خب مسلم ها بلاخره کسی که تجربه نسبی دارم صحبت میکنیم، همه تو سطح کلامش چه دانشجویی چه غیر دانشجویی میگن که بهترین کار همین کار کوچیکه، دوروبر خودتون بشین تغییر بدین، اون کار کوچیکه، بزرگترین کار کار کوچیکه. من مثلا میگم هم مثلا فعالای خود نسبتا مجرد دانشجویی، هم مثلا فعالای سیاسی، اینا دیگه نمیشه گفت مثلا این به خاطر عصره، این بالاخره یه تجربه کشتش بوده که خب اینم خیلی اهمیت داره. از یه طرف دیگه به نظر میرسه که این کار این جریان ها رو باید تو این تاریخ، حالا اگرچه 40 ساله نگاه میکنیم، به نظر من کار شریعتی تو جامعه ایران، بالاخره جامعه ایران یه روحیه‌ای داره. مثلا حالا ما از صحبت کردن به روحیه گفتیم، سازگاری ایرانی به خصلتی رو گفت جامعه ایرانی. به نظر میرسه جامعه ایرانی هیچ وقت مثلا روی خوش به اسلحه و تفنگ‌ها به اون منظور خاص نشون نداد. مثلا دو حالا یه موقع صحبت میکنیم مثلا که این کار رو مثلا از شهادت طلبی و کار درست و عدالتی صحبت میکنیم که خب اینجا این عیار بالاخره اینجا بچه های مهم گذار مشخص میشه، یه موقع میبینیم کلی‌تر نگاه میکنیم میبینیم چقدر مشق نیه. به نظر میرسه تجربه خارجی، حالا اگه حساب کنیم انجمنهای اسلامی مهندس بازرگان حسینی ارشاد دکتر شریعتی، دوامش به مراتب بیشتر از اون سازماندهی نسبتا مترقی بود که شما میگین خیلی مثلا هندسی در بود و خیلی کار بیشتر شده بود، اونا شد ساده تر بودن اما دوام بیشتری داشتن، انگار بود روحی ایرانی ها بیشتر میخونن. از یه سمت دیگه هم خب مثلا صحبت استراتژی میشه، بالاخره کار شریعتی کاری بود که خیلی از همین فرمانده های جنگ مثلا فتوحی، جواد فتوحی و عباس دوران کسی بوده که تو رژیم شاه کار میکردن. مثلا فتوحی تو ارتش بوده ولی ارتش تمام میشد میواد حسینی ارشاد پای کلاس شریعتی. بالاخره همونجوری که شما میگین مثلا تحنیف من خیلی علاقه دارم و بازرگان خیلی علاقه دارم آیت الله طالقانی، ولی این خودتون که ما گفتیم مصدق انگار دو تا مدار بالاخره، اون چیه به نظر من؟ این اون چیزی که همه میتونن بیان. از این نظر به نظر من شریعتی کاش از این نظر خیلی مدارش باید بالاتر تحلیل بشه، یه جنس دیگر که خب از یه طرف تو طرف تو گارد بوده که شاه تو ارتششه ولی خب بیاد پای دست کلاس حسینی، یعنی یه عرصه مثلا اینقدر بسیجه که هر میان. حالا به نظر من اینجوری باید نگاه بکنیم، خیلی به نظر میرسه که تجربه نشون میده. حالا نمیدونم منظور شما سازمانی عنصر چی که بالاخره الان هم تو دانشگاه تمام نیروهای فاندرا اسلامی ان فضایی که میشه کار کرد تمام بچه‌ها که مثلا معتبرن تو سطح جامعه هم که بالاخره یه اتفاقی میفته بالاخره سخنرانا این حسینی ارشاد که بالاخره جمع میشه که مطلب
موضوعی که مطرح کردید دو سه تا تکه داشت. تکه اولش جنسش با تکه دوم فرق داره. تکه اول بحث تغییر کردی. این تغییر الزاماً رفتن یک نظام و آمدن نظام دیگه نیست. اگه ما منظورمون این بود تصریح می‌کردیم، تعارف که نداشتیم. تغییر به این مفهوم اگر کنهش رو بخوای بگیری این هستش که در حقیقت هر انسانی عضوی هستی هست. چون عضو هستی است خدا هم در حقیقت این مجوز رو از زمانی که به دنیا آمده به دستش داده که بتواند در این هستی دخل و تصرفی بکنی، این هستی رو گردشش رو تا حد امکان تند کنه، کند کنه، اصلاح کنه، خلق کنه، چیزی بسازه، چیزی به هستی اضافه کنه، فرهنگی ایجاد کنه، به عرصه ساخت و ساز بپیونده و و و و تغییر از ریخترین ها شروع میشه به عالی ترین ها ختم میشه. این وسط سطح عالی و سطح دانی لا ماشاءالله پروژه ریخته و انسان ها اومدن در هستی که با کمک خدا و با مشارکت خدا اگر که پروژه تکاملی باشه، پروژه شفاف باشه، پروژه پیش برنده باشه، به کمک خدایی پروژه ها رو پیش ببرن. قبل از اینکه انسان بیاد خدا در هستی نیروهای کارپرداز و کارگزار داشت، ملائک بودن کارگزار، کارپرداز فیزیکال و پیامبر و وحی خدا بودن. پس خدا به اونا بسنده نکرد، موجودی رو خلق کرد که اهل تغییر بود. وجه ممیزه انسان آدم اول و حوا همسرش با ملائک این بود اهل تشکیک و تغییر و وحی و وحی و وحی. تغییر این هستش که از پیرامون شروع شه، هی به اصطلاح مثل ریگی که تو حوض میندازی مدارا جدی‌تر بزنه. حالا تا میگی تغییر همه فکر میکنن که وضعیتی به وجود بیاید که همه ظرفیت‌ها بره به این سمت که یک نظامی ثابت بشه، یک نظامی در حقیقت جایگزینش بشه. منظور از تغییر این نیست. منظور از تغییر بهبود در حقیقت روش‌هاست، بهبود منش‌هاست، بهزیستی رو مفهوم کاملش. حالا تو هر حوزه ای، حالا از نمیدونم بهداشت پیرامون شروع با اون تا روش و متدولوژی و با و با و با این که این تغییر رو اگر تو ما منحصر کنیم به تغییرات سیاسی منظوری نیست، اصلا همچین چیزی هم شده نیست. تغییر این هستش که فرض کن که بچه های نسل همون 39-42 که ازشون صحبت میکنیم نسبت به نسلهای قبل از خودشون کارنامه دارتر هستن، بیشتر خواندن، بیشتر دقت کردن رو پیرامونشون، جدیتر مشاهده کردن، اینا یعنی تغییر. همچنون که تو اقتصادی سال رو میگیرن سال پایه و رشدهای سالهای بعدی رو نسبت به سال پایه به قیمت ثابت میسنجن، خود انسان هم نسبت به خودش میتواند پایه مقایسه تلقی شود، هم نسبت به پیرامونش. به نسبتی که یک نرخ رشد درونی داری نسبت به وضع پیشین خودت یا وضع پیرامونه، اینو میگن تغییر. این که این یک معنی تغییره. بچه مهمتر چیزی که الان گم شده مفقوده این دوران حس تغییره. یعنی حس کنی که آقا عضو هستی هستی، به اعتبار اینکه عضو هستی هم هستی میتونی پیرامون خودتو تغییر بدی. این حسه الان مفقوده است. اینکه اون نسل این حس رو هم داشت. این تکه اول در حقیقت سوال شماست. اینکه تغییر بخوای ترجمه کنی تو اون دوران تغییر رو، مثلا فیلم گاو گیشه گرفت، فیلم فریاد نیمه شب رو از میدان بیرون کرد. فریاد نیمه شب کل فیلم رو می‌دیدی، این خانم توران حالا مرحوم هم شد، همه فیلم آواز می‌خوند. مجید محسنی هم دماوندی بود، نقشه مثلا روستایی حالی رو بازی میکرد، اصلا فیلم چیزی نداشت. این فیلم ها مثلا گیشه خیلی داشت، خیلی فروش داشت. این تغییر یعنی شما یه فیلمی بیاری که مخاطب اون فیلم های در حقیقت بی پیام رو بگیری. تغییر یعنی که فرض کن که یه تیم همایی، یه تیم گاردی به وجود بیاد، بدون حامی، بدون حامی درون حکومتی، نه علی عبدو داشته باشی تو پرسپولیس، نه خسروانی رو تو تاج داشته باشی، تماشاچی رو بکشونی پای بازی خودت. این که تک تک اینا میشه تغییر. حنیف نژاد هم در حقیقت به این اعتبار جوان اول دوره خودش بود، اهل تغییر بود و تو جهانه رو تغییر بده. خیلی مهمه بگی تو تبریز قبول شه، بگی آقا من به دلیل اینکه تبریز محیطش کوچیکه این یک سال صرف نظر میکنم، سال دیگه تهران کنکور میدم بیام تهران. و دوتا استدلال: تهران دنیاش بزرگتره، تهران امکاناتش بیشتره. پس این معلوم دنبال تغییره، دنبال وصل شدن به یک جهان بزرگتر، پرمدارتر، پرتریبونتر میگرده و دنبال ارتباطات بیشتری هم هست. میاد تو تهران، میاد تو تهران چیکار میکنه؟ دانشکده کشاورزی کرج که میره، در حقیقت همه رو به خط میکنه. خیلی مهمه، همه رو به خط میکنه، همه بچه ها رو کتاب خون میکنه. این بعد از که تهران کتاب میخریده ارزون با تخفیف میبرده به بچه هم، با تخفیف کتاب میداده، همه بچه ها رو کتاب خون کرده. بچه هایی که بهشون کتاب میداده ازشون فیش میگرفته، دست همه بچه هایی که قرآن داده. مثلا دوستان تعریف میکنن، گفتن که خب از همون سال اول تو دانشکده همه ملاحظهشو میکردن. اون موقع مثلا تو خوابگاه ها، و الان تو خوابگاه ها خیلی اتفاقایی مهمتر میفته، مثلا پاسور مثلا راحت بازی میکردن، میگفتن مثلا این از دم اتاق رد میشده، مثلا اونا برا ما جمع میکردن. این هم مثلا بهشون نمیگفته آقا برو مثلا وضو بگی، دو رکعت نماز بخون. بهشون با اونا برخورد میکرده که وقتت ارزش داره، ارزش خودت و وقتت رو بدون. پاسور رو جمع میکرده، دعوا که را نمیداخته، چما آقا رو ازغلله که نمیبرده پاسور جمع کنه. این که این عنصر مدار تغییره. خانواده خودش رو تغییر میتونه داد. توی جلسات حاج یوسف شعار هم که میره 15 سالشه، اونجا هم تغییر میده. بلند میشه میگه حاج یوسف از قرآن تو شمشیر بیرون نمیاد. تو دانشکده میره اینطور، تو بازار تهران هم میده که تفسیر میکنه. بازاری تهران اصلا بازاری غیر آخوند رو به عنوان مفسر قبول نمیکرده. یه چیزی داشته. این چیزا همه در حقیقت ویژگی‌های اون انسان مدار تغییر است. این که حالا یه پژوهشگر خوب هر کی ببین، سال 70 ما با یه زن و شوهری برخورد کردیم، کرد بودن، دوتاشون شیمیست بودن، هم تعصب کردی داشتن، هم عضو هستی بودن. عضو هستی به این مفهوم، اینا براشون مهم بود. عصب کردی داشت ژن خودشو از دست میداد از نظر اینا. عصب کردی خب هم تو کورسای بهاره مثلا فرض کن که گنبرد کورس بهاری میزد، اسب کردی ویژگی هایی داشت، در استارت پیش میافتاد، تو کورس سر پیچا، تاختش، تهاجمش، هوشش، انسش با سوارش، اینا ژنتیک اسب کردی بود. اسب کردی جنشو از دست داده بود، رو به انقراض بود. این دوتا دو سال کار کردن، دو سال از همه چیز زدن رفتن تو آزمایشگاه که اصلاح کنن جن اسب کردی رو. خب این زن و شوهر هم انسان مدار تغییر هم. همه اینا رو کنار هم بزنی میشن انسان های مدار تغییر. حالا لذا دیگه تغییر یه چیز محیرالعقولی نیست، دست نیافتنی باشه این نظام بره اون نظام بیاد، نه. اگه تغییر بجوشه طبیعتا نظام هم نمیتونه حفظ وضع موجود بکنه. این نظام الان وقتی الان میتونه حفظ وضع موجود بکنه که جامعه به اصطلاح مایل و گرایش و عاشق به تغییر رو پیشش نمیبینه. اگر جامعه آهادش اهل تغییر باشن، مگه یه نظامی میتونه نقش فریزر رو بازی کنه؟ نمیتونه نقش فریزر رو بازی کنه. مجبور امکانات بده، مجبور در حقیقت بستر بسازه، نه اینکه امکانات بگیره. این به اصطلاح بخش اول. بخش دوم هم ببین، آموزگاری صرفاً گفتن و نوشتن و منتشر کردن ایده نیست. آموزگاری به اصطلاح باید توش آموزش روش باشه، آموزش منش باشه، خدمت ساخت باشه، ساز باشه. یعنی اگر که این عناصر رو بگیری، مبنای همه مقایسه های ما در مقایسه های به اصطلاح کیفی خود خداست. خب خدا میتوانست به اصطلاح پیامهاش رو حالا با هر مکانیزمی خودش میدانه در جهان منتشر کنه، ولی بالاخره چند تا کار صورت میده. اون انبیایی رو که بناس حامل اون پیامها باشن، خدا براشون وقت میذاره. سیر در حقیقت سنع اونها رو طی میکنه. مثلا این که خدا به موسی میگه وستنه تو کل نفسی، من تو را برای خودم ساختم. او ساختنه از خدا وقت گرفته. اون فردی که ساخته شده میتونه پیام آور باشه. لذا عناصر مدار تغییر دیگه صرفا به تریبون و نوشتن و گفتن و جزوه پخش کردن اکتفا نمی کنن. اونا براشون در حقیقت ساخت و ساز مهمه، امکان آفرینی مهمه، آموزش مهمه، کادسازی مهمه، اینا همه اهمیت پیدا میکنه. ولی فردی که صرفا سخنرانی میکنه و صرفا مینویسه دیگه به او حوزه ها فکر نمیکنه. به نظر من، حالا من کسی نیستم، به نظر من که میگم ضمیره، تصور میکنم که اصطلاح کسی که چند وجه هست ارجش و مدارش بالاتر از تک وجهی ها هست تو همه حوزه ها. از حوزه خونه نگاه بکن، مادری هست، حالا زمینه که داره عدس پاک میکنه، این مادرها رو ما دیدیم، زمینه که داره عدس پاک میکنه، عدس روی پاش درازه، سر پاش یه کلاف کانواس، بغلش هم بچهش نشسته مسئله ریاضی بچه رو حل میکنه. خب این مادره خیلی کیفی تره تا یه مادری که فقط مثلا بخواد یه آبگوشت چرب و چیدی واسه بچه ها درست کنه. تفاوت وجود داره. اون مادره چند کاره است، چند پیشه است، چند شخصیت است. خب شما اون وقت تو بارومدهی و نمردهی به اون مادره خیلی تفاوت قائلی با مادری که تک بچه هست، فقط به آشپزخانه فکر میکنه و به سفره. اون مادره در حقیقت اندیشه مدیریتی داره، حالا ضمناً حرفم میزنه، نصیحتم میکنه، یه اندیشه مدیریتی و یه توان سازماندهی و گردانندگی هم داره. این که بخوای نمره بدی، اون فردی که تو پروسه استقاق رفته، لمس کرده، صرفاً به گفتن و نوشتن بسنده نکرده، روشی به جا گذاشته، منشی به جا گذاشته، در زندگیش، هنگام مرگش، کوشش دادن به در حقیقت همفکرانش، همیارانش، به نظر من عیار در حقیقت جدیتری برد باش خواهد شد. البته بحث سلیقه است، قابل اثبات نیست. شما میتونی بگی از نظر من کسی که در حقیقت صرفا نقش آموزگاری ایفا کرده از طریق گفتار و نوشتار و ذریب پراکنش آموزه هاش بیشتر بوده و مخاطبان بیشتری داشته، او اصیل تره، یه دیدگاه هم که میتونه بگه که اگر اون افرادی که در همون دهه ها رفتن دنبال در حقیقت ابداع، استراتژی طراحی کنی، نفری بسازی، مثلا فرض کن که بحث کادر همه جانبه اون زمان خیلی بحث مهمی بود، یعنی یه عنصری که دوچرخه سواریش خوبه، موتور بلد سوار شه، بلد فرار کنه، بلد مثلا فرض کن تایپ کنه، ضمناً بلد یه هسته رو اداره کنه، بلد یک جمعی کوه ببره، میشه همه جانبه. حالا الان مثلا همین بحث فیزیک نو، مثلا آینه هولوگرام، آینه ایست اگر که خورد بشه تک تک اجزاش قابلیت آینه کل رو دارن. بحث کادر همه جانبه تو دهه 40 و 50 این بود. حالا یه وقت مثلا هنگی پیدا میشه به آموزش فکر میکنه، آموزش هم خب اگر که میخواست فقط از طریق گفتار نوشتار پیش ببره، خب میومد فرض کن که مثلا معلمی میکرد، میرفت میشون معلم، فقط میگفت و بعد یه رابطه یه طرف هم با مخاطبش داشت و من مینوشت. ولی همچنان که خدا اهل صنعه، ببین خدا این جهان رو که با سخنرانی و نویسندگی خلق نکرد، پیش نبود. و خدا تو قرآن از به اصطلاح تک مواردی که به نوع انسان قسم میخوره به تدبیر کنندگان در امور قسم میخوره. تدبیر کنندگان در امور یعنی فکوران، استراتژیست ها، تاکتیک سوار کن ها، سازمان دهندگان، تحلیلگران، گره گشایان، آموز، همه اینا میشه فالمدبرات امرا. به سخنران نویسنده خدا قسم نمیخوره، به کسانی قسم میخوره که میان در حقیقت در تعطیل پخت و پز هستی و دوران مشارکت میکنن. حالا مثلا تصور این استش کسانی که چند بچی هستن، مثل همون مادر ساده، یا مثلا الان بعضی از این نجاری ها، اوستا نجار ها از قبل موندن تو تهران، مثلا سمت بازار بری، سمت مولوی بری، اینا رو نگاه بکن، اینا اصلا وجودشون آموزشیه، حتما دو سه تا برای بچه دورشون هست، با اون سنش مداد پشت گوشش هست، نه از کامپیوتر استفاده میکنه، نه از ماشین، دقیق کارشو دقیق انجام میده، وجدان کاری داره، ذهن کار به بچه آموزش میده، ذهن کار به بچه آموزش اخلاقی هم میده. این خب با یه اوستایی که مثلا فرض کن که توی کارگاه بالا شهر که پی دی اف و با یه عرضه در حقیقت میلیمتری لیزری قطع میکنه و یه چیز شسته رو خیلی درست میکنه، خیلی تفاوت داره. اون اوستاست، این که اوستا نیست. این که به نظر من افرادی که چند بچی هن به ساخت و ساز فکر میکنن و آموزش رو صرفا از مجرای قلم و از دسته و داران حلقوم تعریف نمی کنند، اونا کاراترن، اونا کاربردترن، اونها هستن همچنون که به اصطلاح انرژی و ماده در جهان میمونه، اون آموزش ها بیشتر میمونه، اتفاقا آموزش هایی که توش روشه و توش منشه بیشتر میمونه. من که حنیف نژاد در حقیقت فدایی توده سازمانی شد، کل مسئولیت رو به عهده گرفت و همه رو از زیر ضرب نجات داد، با 9 نفر اعدام یه سازمانی رها شد، 200 نفر رها شدن. این آموزش خیلی جدی تره تا اینکه مثلا ما بیای هی بشینیم از اینجا بخوای صحبت، اون آموزش کیفی تره. اون آموزش تو ذهن هر کی که بخواد تو ایران کار تشکیلاتی بکنه میشینه که آقا بالاخره باید پدری کنی، پدری فوق رهبری است. این که من خودم تصور میکنم اون کسی که چند بچیه جدی تره و ارزشدارتره. بحث تشکیلات هم که گفته، ببین تشکیلات هم الزاماً تشکیلات سیاسی و زیرزمینی پیچیده اینا نیست. تو ایران خیلی ها هستن تشکیلاتی هستن. ببین از فردا صبح شما برو بقالی های محله، یه بقالی هست 6:30 صبح باز میکنه، آب و جارو میکنه، پول خوردش رو از شب جور کرده، اسکناسش مرتبه، فرض کن که مواد شوینده رو بغل مواد خوراکی نمیذاره، طبقه بندیش فلسفه تشکیلاتی داره. بری میبینی فرض کن که پودر و صابون اینا رو یه بار گذاشته، مواد غذایی رو یه بار گذاشته، خیلی اینا تشکیلات نیست. بعد چیزای سبک و بالا گذاشته، مثل دستمال کاغذی و بیسکویی که رو سر خلقالا میفته اتفاقی رخ نده. ولی چه مغازه هم میبینی که همه کمپوتا و چیزا سنگین و رسله اون بالا، بعد میخواد بیاره پایین، هم رو سر خودش میریزه هم رو سر مشتری. تفاوت تشکیلاتی یعنی این، پول خورد نداره، صبح نهونی باز میکنه، اون جام نوشته آقا هر کس که پول خورد داره بیاد تو. تفاوت اون با این اینه. این که حالا تو هر حوزه یه زن خانه‌دار هم سازماندهه، شما یه خونه ای میری جارو رو میزنی، این فرش رو میزنی بالا زیرش کنه آشغاله، میشه یه جوری جارو زد که همه خورده خاکشیده رو بریز زیر فرش. میگن مثلا خانه دار رو میخوایی بشمسی، در کمد رو باستون زیر فرش رو میدی. یکی هم دست نه مثلا به این فکر نمی کنه که فرش کنه که نمایش میخواد بده، خونه منظمه، بعد همه مجبور میشن تو چارچوب نظم خونه بیان. این که هر کی سر جای خودش تشکیلاتیه. حالا ببین منشأ هستی هم استاد تشکیلاته، یعنی نیروهای بارگزار خودشو داره، نیروهای فکون خودشو داره، کادرهای خودشو داره. درست خدا مطلقاً بی نیازه، سمن مطلقه، ولی خب بالاخره در گردش هستی همین پروردگار یه ابراهیمی هم کارساز واقع شده. خدا بی نیاز هست، ولی خب کادر ویژن داره، کادر یک داره، کادر کارگزار داره، هستی رو سازمان داده. وقتی خواسته هستی رو در حقیقت سامان داده، خودش میگه زمین و آسمان رو ما فراخانی دادیم، آیا مایلی در این ساخت و ساز شرکت کنید یا نه؟ این خدا تشکیلاتی. این که وقتی خدا تشکیلاتیه ما هم هر جا هستیم اهل در حقیقت سازماندهی باشیم. سازماندهی هم نه الزاماً نفی‌کاریه، نه الزاماً در حقیقت پیچیده برخورد کردن، نه، این هستیه با سازمان داره میگرده دیگه. تغییر دهندگان جوامع بشری هم همه سازمان داشتن، حالا از مسالمت جورترینشون که گاندی بوده، سازمان داشته، 150,000 تا میلیشیا داشته، همه راهپیمایی ها رو با اون میلیشیا سازمان که نبوده که. هر کی رو نگاه میکنی از اون استانجاره و تا اون مادره و تا اون بقاله، یعنی اینایی که تو ایران رو میکنن تا جایی رو ندیدم غیر از ایران خودمون. این ایران خودمون اگر مونده مرهون همین اندیشمندان و فکران و سازماندهان هست، از بقال و چقال و نجار تا کسایی که تازه تو حوزه اندیشه اومدن، هندسه بردن و مهندسی بردن و اسلوب بردن و روش بردن و میتاد بردن. پس همه چیزو میشه ساده کرد و عینی کرد. حالا تیکه اول بحثت که اون بود، تیکه دوم هم تیکه سوم هم. اول قضیه این هستش که نسبت فرد با هستی مشخص میشه. در هستی چه کار است؟ ناظر هستیه، بهره‌گیر از هستیه یا عضو هستیه و میخواد به هستی مشارکت کنه. همه اینایی که تو دوره‌های مختلف منشأ شدن، به نظر من زندگیشون رو نگاه بکنی نقطه چینش اینه. تو خونه که بودن، تو محل که بودن، تو مدرسه که بودن، تو دانشگاه که بودن، تو محیط کار که بودن، تو همه محیط ها در حقیقت عنصر تغییر بودن. پس مثلا عنصر مقدم عنصر تغییره. این نیست اول ایدئولوژی بیاد و استراتژی بیاد، اصلا اینطوری نیست. ببین فرایند ها و فراوری ها بعضی وقتا همزمانه. شما بعضی خانوم ها رو میبینی مثلا یه غذا رو ممکنه نصف روز وقت بذارن، ولی یه خانومی هم متعدد بودن الان هم هستن، تو 3 ساعت وقت میذاره، از 5 شعله گاز استفاده میکنه، 5 تا غذا درست میکنه برای کل هفته. اون مدل در حقیقت همزمان پیش بردنه. من تصور میکنم مثلا توی مدل که شما میگی مدل مکانیکی نیست، اولین رو درست کنی دوم اون، نه، بالاخره این ذهن فعاله، برخورد با عینم وجود داشته باشه، همزمان این به اصطلاح فایلای ذهن هم میتونه رو عنصر اندیشه فکر کنه، هم رو تئوری فکر کنه، هم رو سازماندهی فکر کنه. من تصور میکنم دهه 40 تو ایران این اتفاق افتاد، تقدمی هم نبود. این که خیلی نمیشه مکانیکی برخورد کرد، اول کدوم دوم کدوم، ولی نوعا کسایی که اهل تغییر بودن تو هر حوزه‌ای منشأ شدن، اول سنگشون رو با جهان وا کندن، مقدمه برای این که ایدئولوژی داشته باشن، مقدمه برای این که استراتژی، سنگ رو با جهان واس، عضو جهانن، عضو هستین، سهمی دارن، سهمشون هم سهم و شرکه نیست که بری بازار بورس چهار تا سهم بخری بعد آخر ماه بخوای یه پول، نه، از جهان چیزی نخواستن، این تیپا از جهان چیزی نخواست، سهم و شرکه نه، ولی جهان سهم داشتن. ما هستیم، خیلی ما هستیم، هر رژیمی باشه هست، اون افراد هستن، هر کی باشه سر کار هستن، این هستیشون رو در حقیقت تحمیل میکنن. معمولا حاکمیت ها تو حضور غیاب فقط سوگولی های خودشون رو حضور غیاب میکنن سر کلاس و سر سر، ولی اون چنان وجودی داره که من هستم و ما هستیم و میگه هر حاکمیتی بفهمه هست، مجبورش میکنه به پذیر هست. این که اول واگردن سنگ با هستیه، اینا همه عضو هستی بودن، چه مذهبی باشی، چه غیر مذهبی باشی، چه خانه‌دار باشی، چه بقال، همه اینا عضو هستی هستن. جهان ما رو اعضای هستی نگه داشتن، اعضایی که اومدن تو هستی فراوری کنن، ساخت و ساز کنن، حد اقل بهره رو از هستی بگیرن، حد اکثر انرژی رو به هستی ببخشن، و یه بخشی هم اومدن فقط هستی در حقیقت بهره بگیرن. اینی که بعد تو سیر که میفتی، هم پدیده رو که دیدی، هم تلقی استراتژیک رو پدیده داری، هم تلقی ایدئولوژیک داری. مطابقین یه سری اصول مبنای ایدئولوژیک هست که اون تو استراتژی خیلی تعیین کننده است، که مثلا فرض کن جهان زی شعور است، جهان زی شعور است، تو تشکیلات نمیتونی بیای در حقیقت ولایت بازی در بیاری، نمیتونی بیای نظام پلیسی درست کنی، نمیتونی بگی من رئیس قبیلم بقیه سرخپوستن، نمیتونی این کار رو کنی، نمیتونی محور باشی. یکی از این دوستان ما بوده، وقت مربی نبود مثلا اون رو میومد ارنج میکرد، بعد میگم من هافبک وسطم، بقیه هر جای دلشون خواستن برم برسن، نمیتونی هافبک وسط بایستی بعد یکی رو بفرسی رو سد و یکی رو بفرسی تو در، اینطوری نمیتونی ارنج کنی تو تشکیلات. اگر باور داشته باشی به او در حقیقت قوانین مندرج در هستی، اینکه یه سری اصول ایدئولوژیک هست اگر وجود داشته باشه، نمیتونه هیچ کس، یه روحانی، یه روشنفکرش که نمیتونه بگه من هر کس جوهری ملا صدرا رو قبول دارم، یه جهان مداوما در هیجان و خلجان، در جوهر عرض، بعد بیای به اصطلاح اینجا رو بگیری، اونجا رو بگیری، اینجا رو ببندی، اینو تو شیشه بکنی، اونو تو کما تفس کنی، همچه چیزی نمیشه. به اون باور اولیه باید شک کرد. لذا یه سری اصول متقن ایدئولوژیک هستن که اومد تو عمل راهنما. هم راهنمای استراتژی، مثلا اگر قائل باشی که جهان مرحله ای خلق شده، یک باره خلق نشده، خب میپذیری تو هر کاری مرحله ای، اگر بپذیری مثلا فرض کن قرآن با شرب خم تو سه مرحله برخورد کرده، از اول نفی نکرده، میفهمی که با هر پدیده ای باید مرحله ای برخورد کنی، بعد اونا دیگه میشه اصولت. استراتژی مرحله داره، تشکیلات در حقیقت دیگران هم نظر دارن. اینکه اول همه اینطور تصور میشه توی زندگی های حالا هر کس که هر جای جهان منشأ بوده بری، میبینی از همون در حقیقت کودکی ژنتیک دنبال تغییر تو پیرامون بوده، اهل پذیرش وضع موجود نبوده، حالا چه معلم باشی، هر چی میخوای باشی، اینطوری بودن، نوعا اینطوری بودن. بعد اون وقت اگر بخواد توی این حوزه ها بیایی، خب طبیعتاً یه باورایی داری، او باورا کمک میکنه که به اصطلاح روشمند بشی تو حوزه های دیگه، خیلی نمیشه مکانیکی کرد، اصلا اینطوری اصلا چیزی دست نمیده، شما بشین یه دستگاهی درست کنی، بعد اینقدر شرایط اجتماعی تغییر پیدا میکنه، اون دستگاه فرو میریزه، اصلا باید زیر پلم نمیتونی درست کنی، چه برسه پاساژ. این که اینطور نیست. بله.
فضا آروم‌تر میشه، شگردی باز ادبیات روشنگرانه و قابلیت
حالا یه بخشش حس و مثلا ادبیات انقلابیه، یه بخشش هم تو ضمن بحث خدمتتون عنوان شد که استراتژیک تر شد، یعنی از کجا آغاز کنیم یا چه باید کرد. نوعا بحثای استراتژیکیه. حد فاصله 43 تا 49 تو ادبیات شریعتی نبود. بذار 49 تا 56 جدیتر میشه، و بزنیم این که حسیتر میشه. خب هم تعقلش بیشتر میشه، آموزشش افزون تر میشه، بعد به اصطلاح پایه های اساسی هم بیشتر فکر میکنه. من تو ضمن بر تصریح نکردم فقط به اصطلاح دوز انقلابی زیاد میشه، نه، دوز استراتژیکیش هم زیاد میشه، دوز عقلیش هم زیاد میشه. 49 تا 56 عیار دیگه دیده نسبت به 43 تا 49. منظور این نکته دوم هم که گفتیم چرا، ببینید از کاری که مصدق 29 تا 32 کرد یا 30 تا 32 کرد این بود که برای ایده هاش بستر هم آفرید. یعنی فرض کنید که ایده تشکیل بورژوازی ملی در ایران رو داشت، خب هم محاسبه کرد هم این که نهادهای خاصش رو آفرید. حالا مثلا فرض کنید بانک بیمه بازرگانان درست کرد، بعد بانک صادرات درست کرد، بانک صنعت و معدن درست کرد، سازمان صنایع ملی رو درست کرد، سازمان صنایع کوچک رو درست کرد. خدمت شما زمینه انتقال سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی رو وجود و نهادهاش رو در حقیقت تأسیس کرد. یا وقتی که خواست تحولی نسبی تو اقتصاد روستایی ایران به وجود بیاره، خب هم نهاد مدرن درست کرد مثل بانک کشاورزی، هم سازمان توسعه ماشین‌آلات کشاورزی رو درست کرد. اگه شما نگاه کن نهاد مدرن بانک، تکنولوژی و سازماندهی تولیدی مدرن از طریق سازمان توسعه ماشین‌آلات کشاورزی، بعد یه سری اتفاقات اجتماعی، لغو بهره مالکانه، ایجاد شوراهای لگو بخش و دهستان، لگو کامله، یعنی برای اون تغییر لگو کامله. ما تو دوره های دیگه کمتر اینطور میبینیم. این مصدق این مدله بودن دوستمون هم عنوان کردن حس میکنه مدارش اصلا مرتبه، این خیلی عقلی تر محاسب تر مفهوم محافظ کارانه نیست، خیلی تحققی بود، خیلی هم تئوریک نبود. ادبیات مصدق خیلی سنگینه، ادبیات بودجهشو بخونیم مثلا دو سه دفعه باید بخونیم تا متوجه بشیم، حتی اقتصادی ها. یعنی آدمی که اینقدر تئوریکه، اینقدر پیچیده از ذهنش، ولی تو عمل اجتماعی که میاد میدونه آقا این ایده نمیتونه در هوا در حقیقت رها شه و پم بشه، از بین میره. مثلا همه ایده هایی که از مشروطه تا الان در هوا پم شده. میخوای بورژوازی ملی به وجود بیاری، خب یه اسپانسر مالی میخواد، تو اقتصاد امروز میشه بانک، یه تعداد به اصطلاح قوانین و مقررات میخواد که تو دوران استفاده از اختیارات یک ساله 170 تا لایحه با استفاده از اون اختیارات تصویب میکنه. اون لایحه ها همه زمین صاف کنه، همه کلوخ برداره. نمیتونی شما مثلا مثل این 30 سال بگی آقا ما میخوام بخش غیر دولتی فعال بشه. اگه اصلا ملزوماتش چیه، بستر قانونیش چیه، بستر حقوقیش چیه، مسئله مالکیت مادی چیه، مالکیت معنوی چیه، پس انداز دولتی اگر در این حجم باشه پس انداز خصوصی نمیتونستن. میبینی که به اصطلاح اون ایده یا تو هوا پخش میشه یا تو زمین دفن میشه. ولی ایده های مصدق در حتی زمانی که خودش بود و تحول تو جامعه روستایی و بورژوازی ملی و دموکراسی توسعه و اینا تحول پیدا کرد. توسعه سیاسی میخواد بده، 1100 تا نشریه فعال بودن، 80 تا حزب فعال بودن، بخشنامه میکنه به رئیس شهربانیش که برخلاف به اصطلاح فلان تفسیر از فلان ماده قانون مطبوعات که اگر کسی به نخست وزیر اهانت کنه یا به استهزا کنه 6 ماه تا 2 سال من زندان و همینا رو شما در مورد من نمیخواد به کار ببندی. یعنی زمین صاف میکنه برای دموکراسی. اینکه اون دوره دوره عقلی قابل آموزشی است. فرصت یه سوالی هست.
و توی توضیحاتی من در حضرت خیلی دوره دوم رو خیلی تنگیز برستر و بخاطر بکنم این قضیه دقیقا اکس دوره اول، دوره سانشانسی، دوره سانشانسیان دوره دیرمنا و فرمازیان همیشه شریعتی و اون دوره دوم خدای ساده که برای در حال از اون فرمازیان ساخته شده اون ساده ممکنه در چشم باشه شدن نمون داشته باشه بیشتر خروجی بده اما اون سازه بالایی در اون رقبهای رو بودی و نام خودستان رو ساخت شد و حتی ما به نظرم بعد حتی دوره اول رو خیلی بلا آمد و بعد این دوره دوم شما پنجم چهار دانه بود شما از پنجم چهار به بعد خواهی بگرش شرکه بودی اخری بعد کسی که میزن نمی داره که دکتر در میگرده شما میخواد تئوری ارکامر برای واضحی ما اواخر رو بود یعنی اواخر عمرش هم دوباره برمیگرده به اون کارهای دیرمنایی، کارهای دوستانجویی و کارهای تفریحی. فکر کنم الان اون سه دور باید باشه. من اینجا خیلی اتهام کنم که اوایل دهه 70 توی جلسه جلسه این سه دور باید باشه. یک دوره خاصی بوده که شرکت تحت دست اتفاقات میفته. تحت دست شهادت و بچهای سازمان و بچهای سازمان مجاهد و سازمان چریکا. یه سری بحثی مطرح کنم که خودش هم میگه من دارم مورد سلامت و خاصی هم که از طرف بچه مجاهدین هست بگم شهید رضا یا بگم شهید رضا رضایی که با آقای جعفری در خدمت ایشون به دکتر جعفری شهیدی هست میان خدمت ایشون رو میگه که بچه ها از سنا خواستن که دکتر یه مقاله فکری با ما بده آقای کالاهانی هم میکنه چند نفر میکنه بگم من سه دوره باید بشه اول این دوره وسط به عنوان اون وقت دوره که جدید از اول شهادت از مثال دوره دو تا آیتم اصلی این دوره باشه اون دوره آخر شما شدید بر میگرد که مقال برای آزادی مون دوره آخر یه وقت برسن مورد رو بخواد در شناسی شرید بخواد در شناسی شرید که حالا خیلی روش مادر رو ندادید فقط دانشجویان به طور اخر خود کرد زمانی که خلدا بود خود شرید میگه بیشترین دی و بیشترین امید من خلدایی بود تو خلدا فکر کنم از بیشتر رو شده صحبتشون تدبیری شرید توی حوزه های علمیه گذاشت خروجی که از حوزه های علمیه داره و به عنوان قشر بازار هم باز این تاثیر بود حالا شاید نه بخاطر اینکه شهید کمونی استاد دانشگاه بیشتر روی دانشگاه خودش برداشت اما این تاثیر رو کرد خدا با توجه به نوع گویش خودش به شهید در مورد مثلا رومانی و جدی بود و مثلا این دیگه این که فکر کنم حالا نمیدونم در ادامه بحث این رو توی من نظر داری بودم اما دیگه سوژه ضرب 54 چه شد که ضرب 54 افتاد چه شد که سازمان مجاهد خلق ایرانی که فکر بری میدونم تا اون تاریخ در خود حالا سازمان شب زاسده یا آریه بیزایی ایران حتی یه سازمان چلیشی اسلامی باید تن مذهبی اینقدر در این سوزه ها نفوس داشته باشه بودم این قضیه نمیشه از
خیلی متشکرم. ببین مثلا خود شریعتی یه پروژه بود، حالا پروژه رو ما میتونیم برش بزنیم، پروژه بود از 43 شروع شد به 56 ختم شد. حالا این نقطه ای که شما میگید بعد از 54 تقریبا جامعه ایران تو لاک رو رفت و همه به نوعی متأثر شدن از 54. مثلا هم دکتر پیمانی که شما خودت مثال زدی مثلا 54 یک کتاب کوچیکی داره بود چرا انسان متعهد و مسئول است. اون اتفاقی 54 افتاد مثلا مذهب و برزیر سوال مبارزه و برزیر سوال مسئولیت و برزیر سوال این که شریعتی هم خب بالاخره یه عضوی از همون جامعه بودی که من خودم فکر میکنم 43 تا 56 یه دوره هست و ویژگی های نظرم میخوام 43 تا 49 با ویژگی های خاص خودش و وقت به این مفهوم نیست که او دوره رو ما نازل تلقی کردیم، نه به این مفهوم نیست که نازل تلقی شده. بحث ها اکادمیک تره، بحث ها روشن فکرانه تره و کمتر متأثر از شرایطه. ولی چه به مدت 56 خب شرایط هم بهش تزریق میشه، 54 تا 56 هم که میگی بخشی از شرایط. حالا این همطور که عنوان شد بحث دهه 50 پرانتزش بسته نشده، انشالله از جلسات بعد که میریم برای انقلاب حد فاصله 52-57 هم به اصطلاح مرور خواهیم. همه تفصیل نباشن، اینشالله خسته شد.